سخن در این بود که در صورتی که نسبت به شروط عقد بین طرفین اختلاف حاصل بشود، یعنی یکی از دو طرف ایجاب موجب و قابل چیزی را شرط می‌داند که دیگری قائل به شرطیت آن نیست، شیخ انصاری رضوان الله علیه فرمودن تارتن این است که فعل احدهما ربطی به فعل دیگری ندارد، مثل مثلا عربیت، اگر احد الطرفین عربیت را شرط نداند، خب طرف مقابل که شرط می داند او به عربی می خواند. عربی خواندن طرف مقابل مربوط نیست به عربیت این طرف، یعنی موجب نمی شود که چون ای فارسی خواند پس عربی او عربی نباشد. اینجوری دارم عرض می کنم، این که میگیم ربط ندارد معناش اینه. یا مثلا مازویت را یکی معتبر نمی داند، با یه مثلا میگوید ابی او که به فعل مضارع انشاء بی کرد، مشتری شرط میداند، او رضا به فعل ماضی میگوید قبل تو. آیا عدم رعایت بایع مازویت را خللی در مازویت مشتری میرساند؟ ابدا. خب او برای خودش به فعل مضارع خواند، این آقا قبول را با فعل ماضی کرد. اینجا گفته می شود که فعل احد ما مرتبط به دیگری نیست. خب در این مورد فرمودن سه قول وجود دارد. مبنای قول به صحت مطلقا و بطلان به مطلقا را بر یک مسئله اصولی دانستند، صاحب کفایه اشکالی کردند، مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه اشکال صاحب کفایه را رد فرمودن. اینا فهرست حرفایی است که زده شد. این تا اینجا. در ادامه شیخ رضوان الله علیه فرمود هازا کله اذا کان بطلان عقد از ناحیه خللی که به فعل هر یک از دو طرف مستند بشود. و اما ما یکون مربوطن به فعل کلیهما کل موالات و تنجیز، در مقابل قسم اول این است که خلل وارد در احد الطرفین مربوط به دو طرف می شود و رعایت نکردن احد الطرفین اون شرط را که دیگری معتبر می داند، این موجب می شود که کار اون دومی را خراب کند، مثلا موالات. مشتری موالات را شرط نمی داند، بایه شرط می داند. بایه گفت به تو، خب چون بایه شرط می داند باید بدون فاصله آقای مشتری بگوید قبل تو. حالا مشتری چون شرط نمیدانه رفت برای خودش خلاصه نماز رو خواند و نهارشم خورد و بعد آمد گفت قبل تو. از نظر مشتری چون موالات شرط نیست اشکالی نداره، ولی از نظر بایه چون شرط هست خراب کرده کار او را. درسته این آقا به نظر خودش عمل کرده است، رعایت موالات نکرده، ولی ما رعایت موالات نکردن یک طرف موجب میشد که طرف مقابلم کار او خراب بشود. یا مثلا تنجیز، یکی میگه عقد باید منجز باشد، دیگری میگه نه تعلیقم اشکالی ندارد. حالا فرض بایه معلقا انشاء کرد، تعلیق در انشاء بایه موجب می شود که قبول هم معلق بشود، و حالا که مشتری می بیاد تعلیق مبطل است. یا بالعکس بایه منجزن انشا کرد و تعلیق را مبطل می داند ولی مشتری معلقاً قبول کرد. قبول معلق از ناحیه مشتری سبب می شود که انشاء بایه معلق بشود، یعنی این قبول به نحو منجز نکرده. پس عدم رعایت احد الطرفین موجب بطلان در طرف مقابل باید بشود. چرا؟ چون مربوط به او می شود. بنابراین عقد باید بگیم باطل است در این فرض. چه مسلک ما در باب احکام ظاهریه سببیت باشد یا مسلک طریقیت باشد، در فرض قبل شیخ انصاری رضوان الله فرق گذاشتند بین مسلکی. بنابر مبنای طریقیت باطل می دانستند ولی بنابر مبنای سببیت صحیح. این حاصل فرمایش شیخ انصاری در این فرض دوم که فعل احده ما مربوط به دیگری بشود در مقابل اونجایی که فعل مربوط، اونجا تفصیل می دادن بر اساس قاعده اصولیه، اینجا دیگه تفصیلی در کار نیست، عقد باطل است و در اینجا سببیت و طریقیت هیچ فرقی نخواهد داشت. امکان این هست که بر مرحوم شیخ رضوان الله اشکال بشود به این بیان و گفته بشود فرقی بین صورتی فعلی که مرتبط به هر دو هست که محل بحث فعلی ماست، فعلی که مربوط می شود خود به خود تنجیز، چه هر دو قبول داشته باشند چه یکی قبول داشته باشد، علی ای حال این ربط به دیگری دارد. موالات را هر دو معتبر بدانند مربوط است، یکی هم معتبر بداند باز مرتبط است، ارتباط بین هر دو است. بین اینجا که فعل مرتبطی به دیگری است باش صورت اولایی که فعل هر یک ربط به دیگری نداشت، مثل مازویت، مثل عربیت، فرقی نمی کند، مستشکل می دهد. چرا؟ چون وقتی که فعل مرتبط به احده ما باشد که صورت اولا بود، اونجا هم این حرف گفته نیست که امکان انشاء از طرف مقابل نیست. مثلا یکی از دو طرف قائل به سعه توسعه هست، میگوید انشاء را میشود با لفظ صریح انجام داد یا با الفاظ کنائیه، و اون بر اساس مسلک خودش که توسعه در لفظ است از نظر صراحت و کنایه، با لفظ کنایی انشاء ایجاب کرد، ولی مشتری میگه نه حتما باید لفظ صریح باشد. با وجود چنین ایجابی و چنین انشاء ایجابی که با لفظ کنایی است، آیا او میتواند قبول کند؟ ولی اینکه کنایه در ایجاب بی سرایت نمی کند به کنایه در قبول، یعنی موجب نمیشد که قبولم بشود لفظ کنایی. یا عربیت، عدم رعایت عربیت در ایجاب آیا موجب می شود که اگر مشتری گفت قبل تو، لفظ او بشود فارسی؟ نه دیگه، سرایت نمی کند. عدم عربیت در ایجاب بی به عدم عربیت در قبول، هر کدوم عربی گفتن همون عربی است فقط، اونم که عربی نگفت فقط دائره عربی نبودن در همون انشاء او هست، به دیگری تجاوز نمی کند. و هاکزا مازویت مثلا. بنابراین ولو سرایت ندارد به طرف دیگر، ولی معذالک اون طرف مقابل با عدم رعایت چیزی را که معتبر می داند از جانب شخص مقابل او، دیگه نمی تواند انشاء کند قبول را. اگر بایع رعایت صراحت نکرد در لفظ، رعایت مازویت را نکرد در لفظ، رعایت عربیت را نکرد در ایجاب بیع. با عدم رعایت او آیا مشتری میتواند بگوید قبل تو ولو لفظ صریح به کار برده است، ولو لفظ ماضی به کار برده است، ولو عربی گفته است؟ معذالک انشا از او متمشی نمیشود. چرا؟ برای خاطر اینکه میگوید قبل تو گفتن من در مقابل چنان ایجابی که عربیت ندارد مثلا، مازویت ندارد مثلا، صراحت ندارد مثلا، این قبل توی من لغو است. پس گرچه خلل در احد ما سرایت به دیگری ندارد، یعنی موجب نمیشود که او هم تغییر کند، ولی انشاء از طرف مقابل متمشی نمیشود. این اشکال رو ممکن است به مرحوم شیخ انصاری در این مقام کرد که فرقی بین اون موردی که فعل احد ما مرتبط به دیگری نباشد مثل صورت اولا، یا باشد مثل صورت ثانیه، از این جهت که گرچه در صورت اولا سرایت نمی کند عدم رعایت شرط به عدم رعایت اون شرط در طرف مقابل، ولی انشاء از طرف مقابل متمشی نمی شود با عدم رعایت در این طرف. پس چه باید گفت در اینجا؟ تحقیق در این مقام متوقف است بر بیان اموری که اینا باید دانسته بشود تا بعد ببینیم در اینجا چی می شود گفت. امر اول این است که اگر حکمی مترتب بر موضوعی شد نسبت به شخصی که در نزد اون شخص اماره‌ای قائم شد، آیا افراد دیگر حق مخالفت با این آقا را دارند؟ اگر عمل این شخص ربطی به اونها ندارد و اون افراد دیگر هیچ ارتباطی عملا با این آقا ندارند، یکی عقد را مثلا فرض کنیم به فارسی خواند، با کسی که او هم فارسی خواندن را جایز می‌داند، یعنی دو نفرن بایع و مشتری، هر دو میگن عقد با فارسی اشکالی ندارد، اینا بین خود چون ایجاب و قبول را با فارسی انشاء کردند، یه نفر سومی هست که بیگانه است از بایع و مشتری، نه بایع است نه مشتری، اون میگه عقد آقا باید عربی باشد، آیا اون میتواند در مقابل این دو بیستد و مخالفت کند و اینها؟ و مخالفتش هم به اینه که مثلا فرض کنیم مالی را که فروخته شده به این طرف مقابل بگه دیگه ملک این آقای مشتری نیست، بره او رو بخره، از بایع برد بخرد، میتونه این کارو بکنه؟ نه، حق ندارد. یا مثلا فرض کنین زوجه ای زنی با عقد فارسی به نکاح شخصی درآمد، در نزد کسی که فارسیت را اجتهادن یا تقلیدن جایز میداند، حالا یکی از برای خودش میگد که باید، یعنی از نظر خودش اینی که میگد باید حتما عربی باشد، آیا او میتواند بگد این زن ذات و بعل نیست و با او ازدواج کند؟ خیر، عقل ندارد، ولو این که از نظر او عقد فارسی کلم یکون است و بی اثر، ولی معذالک حق ندارد با این دو نفری که عقد فارسی خواندن و عقد فارسی را اجتهادن یا تقلیدن جایز می‌دانند با اونها مخالفت کنند. و این مطلب مطلبی است اجماعی، این که کسی که به او ربطی ندارد عقد صادر بین طرفین و اجنبی از دو طرف عقد هست، حق مخالفت با طرفین را ندارد در صورت تخلف نسبت به چیزی که این آقای اجنبی برای خودش معتبر می داند، اما دو طرف عقد او را معتبر نمی داند. شاید مدرکش هم این باشد که ما روایاتی احادیثی داریم، روایاتی داریم که مضمون اونها مجموعاً این می شود که هر صاحب دینی حکم دین خودش را دارد، یعنی هر صاحب اعتقادی در حقیقت به اعتقاد خود او باید با او رفتار بشود. لذا اگر کسی کافر بود مسلمان شد، میتونیم بگیم که زنی را که در زمان کفر با شرایط کفر خودشان، چون لکل قومین نکاح ازدواج کرده است، او ازدواجش باطله از نظر ما، ولو باطل باشد، اما ما نمیتونیم بگیم که حالا که مسلمان شده است باید یک عقد جدیدی هم بخواند. نه، همون عقد سابقش درست اون زوجه ولو کافره را دارد. نسبت به اهل خلاف هم وارد شده است، روایاتی داریم که الزموهم به ما الزمو بهی انفسهم، اگر مستبصر شد اون چرا که قبل الاستبصار ازش صادر شده بود نسبت بعضی از امور، ولو اینکه شرایط اون چرا که در نزد اهل حق و بصیرت ثابت است رعایت نشده باشد، ما نمیتونیم بگیم پس او باطل است و بیاد چیکار کند، از نو عقد نکاح جدیدی بخواند. یا مثلا فرض کنید اگر زوجی را طلاق داد در مسلک خودشان و ما اون طلاق را باطل میدانیم، الان میتونیم بگیم چون مستبصر شده است پس طلاقش باطل نیست؟ نه خیر، طلاقی که قبلا داده است از نظر خودشان درست بود، الان اون زوجه به عنوان زوجه غیر به اصطلاح بدون همسر محسوب می شود و نکاح با او جایز می شود، ولو این که از نظر ما چی باشد آقا؟ نکاح باطل باشد. پس قاعده کلیه در حقیقت این است که مخالفت با کسی که معتقد به شیئی است چون در نزد او اماره قائم شده است جایز نیست. حالا در موارد مختلفی معنا پیدا می شود. مثلا اگر کسی آب کر را میگوید، عبارت است از آبی که مجموع اون آب از جهات ثلاثه، یعنی طول و عرض و عمق، بشود 27 وجب و لباسش شخص در چنین آبی که از ست جانب به 27 وجب میرسد لباس نجس را بشوید. کسی که قائل به این مقدار نیست بلکه میگوید باید مثلا مجموع سه وجب و نصف در سه وجب و نصف در سه وجب و نصف باشد، این آدم از نظر او لباس متنجسی که در این آب شسته شد پاک نمی شود، ولی حق ندارد این به اون بگوید که لباس نجس است، به او کاری نباید داشته باشد. لذا اون در اون لباس نماز می خواند، نمازش هم درسته. بله، این آقا نمیتوند به او اقتدا کند چون از نظر این شخص اون لباس نجس هست. یا مثلا فرض کنین در ذبح حیوان یکی از که شرط میداند حتما ذبح باید با حدید باشد، دیگری این شرط را قائل نیست. خب اون کسی که قائل نیست به شرطیت بودن ذبح به وسیله حدید، با غیر حدید ذبح کرد. اون آقایی که قائل به شرطیت است میتواند بیم بگه آقا این ذبحت باطل و اون حیوان برحال حلال نیست، ولی خودش نمیتواند از اون گوشت بخورد. دقت کردین؟ با اون نمیتونه مخالفت کند، ولی نسبت به عمل خودش که اگر از اون غذا درو از اون به اسم حیوان مذبوح رو طبخ کنن، این آقا نمیتوند بخوره، باید وزیفه خودش عمل بکنن. ترتیب آثار نسبت به عمل خودشان اگر اماره قائم نشده باشد ندارن. یا مثلا این اختلافی که هست، کشمش اگر در برنج یا مثلا در نان بجوشد اختلاف هست که آیا این جایز است یا خیر. الا ما به بالی شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل یک بحثی دارند، ایشان قائلن به این که جایز نیست دیگه اکل اون طعامی که کشمش داره، چون حالا انگور نیست اما کشمش هست، عنوان زبیب و عنب را دو حالت میدانند برای شیء واحد، نه اینکه دو شیء باشن، دو چیز نیستن، یک چیزه. ولی برخلاف ظاهرا نظریه مرحوم آخوند، خب حالا در اینجا کسی که طبق نظر مرحوم شیخ مشی کرده است خب باید اجتناب بکند، اما اونی که طریق مرحوم آخوند دارد اجتناب لازم بر اون نیست. خب حالا اگر کسی به طریق مرحوم آخوند مثلا کشمش رو در نان ریختن و جوش آمد و نان درست کردن، اون آقا میتوند بخورد، ولی این شخص دیگر از اون نان نمیتوند استفاده کنه و بوم نمیتوند بگه آقا نخور، چون نظر من درست نیست. پس دلیل بر این مطلب عموماتی است که وجود دارد، مضافاً بر این که اجماع هم در اینجا هست. این یک مطلب که عمل هر کسی که اماره در نزد او قائم شد برای اون شخص معتبر است و دیگران نمیتوانند با او مخالفت کنند. مقدمه دوم، امر دوم که در اینجا باید توضیح داده بشود تا ما نتیجتا نظر نهایی رو در این مقام عرض بکنیم، این است که در باب عمل شخصی که مربوط به شخص دیگر است مثل باب عقود، سه قول وجود دارد. همونجوری که گفتیم، قولون بالبطلان مطلقا، قولون به صحه مطلقا، و قولون به تفصیل. حالا تفصیل، یک تفصیل این بود که فرق بگذاریم بین اونجایی که اجماع دو طرف بر بطلان است و اونجایی که دو طرف اجماع بر بطلان ندارند، که گفتیم این تفصیل خوب نیست. بهتر این است که تفصیل بدیم به این که تارتن برای هر یک از دو طرف اماره قائم شده است برخلاف اماره طرف در مقابل، و اخرى اینجوری نیست، یعنی دو طرف اماره ندارن، یک طرف اماره دارد، طرف مقابل طبق اصل عمل کرده است. در این صورت بحث مسئله اصولی مطرح می شود که آیا احکام ظاهریه به عنوان احکام حقیقیه ثانویان که مسلک سببیت بود، یا اینکه احکام عذریه هستند که مسلک طریقیت بود. منشأ این اختلاف این است که وقتی ما از ادله اعتبار خبر مثلا استفاده می کنیم که صدق العادل یا اعمل به قول العادل، این مستفاد از ادله اعتبار است، از آیات و روایات، اگر نتیجه حکم شرعی واقعی باشد، یعنی حکم شرعی واقعی تصدیق عادل است که ظاهرم همینه، یعنی از ادله ما همین رو استفاده میکنیم، یک جور نتیجه میگیریم در اینجا، یا اینکه نتیجه حکم ظاهری است، پس نتیجه ادله اعتبار خبر آیا حکم واقعی است که ما علیه جمع اون و هو ظاهر، یا اینکه نه حکم ظاهری است که ادعی به این مسلک دوم قائل شدند. اگر حکم شرعی واقعی باشد معناش این است که در مؤدای خبر مصلحت وجود دارد و ملاک موجود است، البته این ملاک و مصلحت موجود در مؤدا معارض مصلحت ثابته واقعیه نیست تا حکم بشود به این که مصالح واقعی ساقط می شود، چون این حرف را اگر بزنیم که ملاک موجود در مؤدا موجب سقوط ملاک واقعی بشود، این تصویب است و باطل، البته تصویب است بقاءً، نه حدوثن. همون گونه که تصویب حدوثی باطل است بل اجماع، تصویب بقایی هم باطلون بل اجماع. چطور در اینجا تصویب از بقاءن در مقابل تصویب حدوثی؟ وجهش این است که معنای تصویب حدوثی این است که ما حکمی به حسب واقع نداریم، بلکه جعل احکام به عنوان حکم واقعی منوط است به قیام اماره بر طبق اونها. هر موردی که اماره قائم بر حکمی شد، اون حکم جعل می شود، ولی قبل از او اصلا حکمی ما در واقع نداریم. این تصویب حدوثی است و مسلم باطل است بنابر مسلک عدلیه. تصویب بقایی این است که بگیم آقا احکام مجعولن به حسب واقع، ولیکن اگر اماره‌ای برخلافشان قائم شد واقع تغییر می کند، یعنی واقع ثابت نداریم، واقع قابل تغییر است. اماره‌ای قائم شد برخلاف واقع، واقع تغییر می کند، این دومی می شود واقع، دیگه از واقع اولی هیچ خبری نیست، کلم یکون می شود. این تعبیر میکنه ازش به تصویب بقایی. در مورد بحث ما اگر مصلحت موجوده در معدای خبر معارض با مصلحت واقعیه باشد و او را از بین ببرد، این معناش تصویب بقائن هست. و تصویبو کما اینکه حدوثاً باطلون بل اجماع، بقائن هم باطلون بل اجماع. لذا باید گفته بشود اگر مصلحتی یا مفسده‌ای در معدای امارات وجود پیدا کند، باید چنین گفته بشود که جعل احکام بر طبق این اماره مترتب بر واقع است، با حفظ واقع ایزن، یعنی واقع تغییر نمی کند، اون ملاک واقعی سر جای خودش محفوظه. لذا تعبیر میکنن که واقعی ثانوی در طول اوست نه در عرض او، لذا معارضه هم نیست. احکام واقعی برای عالم و جاهل هست، ملاکاتش هم به علم و جهل ما ربط ندارد. ما بدانیم ملاک خودش را دارد، ندانیم هم ملاک خودش را دارد. این احکام ظاهریه برای شخصی که جاهل نسبت به واقع است بدل از اون واقع اولی است. پس اینا می شوند احکام واقعی، اما بدلن عن الواقع اولی و در طول اونها، مادامی اعتبارش است که کشف خلاف هم نشود. اگه واقع اولی را معلوم شد برای ما، دیگه این واقع ثانوی اعتباری ندارد. مثلا معلوم بشود حکم واقعی چیست، در همون مثالی که در بحث اصول عرض کردیم، صلات جمعه معلوم بشود که آقا در اصل غیبت کبرا جایز نیست، یا نه رأی مجتهد بر اساس دلیل تغییر کند. در این صورت همین واقع اولی میاد، ولی اگر مادامی که رأیش تغییر نکرد و واقع هم معلوم نشد، باید به همین واقع ثانوی عمل بکند. فازا تمام الکلام در امر دوم، و اما امور دیگری هم هست که اون را باید توضیح بدیم، بعد برسیم به نتیجه در مقام و بحث. بسم الله الرحمن الرحیم.